جشن مظاهر رو خواستم فردا شب عاشورا بود، قرار بود همشون سلاخی بشن. تو اون وضعیت با کی بود که مسند حسجه جوک میگفتم، جوک میگفتم، میخندیدم، نماز شب میخوندم، قرآن میخوندم، دوباره بعد میگفتم، میخندیدم. زندگی این نیست که آدم همش به منفی ها رو بکنه، در اوج منفی ها مثبت هایی هست.
یکی از بچه ها رفتی بودن سوژه اینا تو خط کردن، انقدر درگیری و شدت
دیم کار از کن گذشتی بودیم،
میخندیم تو لحظه آره آجا به روی کنیم وقتی نه
میخندیم اصلا من فکر میکنم آجا عبد باید عبودیت کنه، به این چیز اصلا فکر نکن. جنگ هم اگر باشه شما باید تمام توان و فکر و اندیشه از همه چی رو بذاری دیگه مشغول بشه، هر چی شد شد. یه دفعه عبداللهی از مرکز محسن خودش می‌بریم، می‌دونم موتور ما پنچر بود، ترک موتور ایشون بودی فکر کنم، اینجوری بود ما جفتمون موتور داشتیم، بعد داشتیم می‌بریم مرکز فقهی ساختمون قدیم، بعد ایشون شروع از همین حرفا زدن مثل اینا، حالا حتی گوش رو نمی‌گفت چیزی دیگه، می‌گفت که الان اینجا ما فلسفه کلاس داریم، اونجا فقه و اصول کلاس داریم، اونور زبان داریم، فلان داریم، با هم بودیم دیگه همه رو، حالا چی میشه نمیتونیم فلان، ای واسه از این حرف بزن. گفتم آقا جون ما تکلیفمون رو انجام میدیم، هر چی شد شد. بعدم فرمانده سربازش رو حال نمیکنه، اگر ما سربازش باشیم یه جوری الاخره این وسط این گیرودار و بالا پایینای روزگار ما رو از این وسط در میاره، پیش میبره. حالا شما همین بوده، من شخصا میگم اینو، حالا شاید شما قبول نشید، انقلاب اگر پیش رفته کمک خدا بوده، به خاطر که مثلا راه امام رو و راه حالا کسانی که تو مسیر امام بودن اینا حفظ بشن، همین. یعنی یه جور شما از دور که نگاه میکنید که ما باید نوابق رو برو هستی، بعدی نزدیک میشی دیگه بابا نوابقه چی اینا، بعدش تو مسائل روزمره تابلو اشتباه گفتم. مثلا یه بنده خدای البته الان سرتیپی برای خودش کسیه، ما بعد از ازدواج با این یه نسبتی پیدا کردیم، بعد قبلا تو کتابا خونده بودم که حالا چون ریزشو بگم متوجه شد کیه، نمیخوام گفته بشه اسمش. توی یکی از این عملیات ها این فرمانده گردان بوده، بعد در نتیجه اون عملیات حرکت این گردان خیلی موثر بوده که مثلا باعث محاصره شدن دشمن بشه و فلان اینا. من خیلی بینم یه نابغه عجیبی، یه چند وقت بعد از آشنایی بهش گفتم فلانی من بعد از آشنا شدن نزدیک با شما اعتقادم به اسلام و انقلاب و امام و همه اینا افزایش پیدا کرد، آدم خوبی هم هست این بنده خدا. اول بعد فهمید که یعنی اینقدر حوزه خالی شده که مثلا تو تا من رو دیدی مثلا به این سمت و سو رفتی دیدم و استاد اخلاق فلان و همه گفتم نه اینا نیست. گفت چیه؟ گفتم من قبلا فکرم توی نابغه اصلا بی نظیر، حتی از یه جهاتی هم نابغه است، آنها باهوشیه، ولی فکرم خیلی مثلا بعد که باید آشناش نمیده بالا که سنی از این گذشته تجربهی پیدا کردی، یک سوتی هایی بعد رفتم بودی تابلو روی جمعونی ها دیگه تو چی بودی؟ بعد از اون برم خود اتفاقات افتاده، اینا دروغ که نیست، نمیتون بگیم اینا دروغه. اینجا مطمئن شدم که یک کسی میخواسته کمک بکنه به این مسیر انقلاب، امداد غیبی بکنه به مؤمنین و کسانی که تو مسیر حقن، بعد نگاه که در این جماعت تو ذریع بوشید بالاتر، قابلیت بیشتره برای اینجور کارا، به دل تو انداخته و تو هم البته قابلیت بیشتر بوده نسبت به بقیه، ولی خب بقیه بودم و تو هم انجام دادی و از پدرش هم بر اومدی و حالا انشاءالله ثوابش هم میبری. اما اصلش اینجا دیگه است. یه چی خیلی خندید و بعد گفت همینجوره، خودشم تایید کرد گفت همینجوره. حالا همین آقا جان این مسئله شما سنتون چیز نیست، من کلاس سوم بودم سال 65، بعد عراق اون موقع زمستوناش از حالا خیلی سردتر بود، ما پدرمونم دبیر بود میرم روستای بیرون از شهر بود، زمستونا وقتی که برف میومد نمیتونست برگرده، بعد گاز هم نبود، خدا نفتی بود، ما برفتیم نفت بگیریم. بعد پالایشگاه رو زده بودن، زمان جنگ بود، نفت گیر نمیومد. یه بعد گفتن که خب از اون خونه یخ میکرد، خب نفت میخواستی. بعد یه گفتن یه نفتی هست، موشون نفتی، من غازم نفت میخواستن. اون محله ما رودکی بود، سر رودکی. ما رفتیم اونجا با یه چیزی هم داشتیم، چرخیا، خلاصه اصلش میشونه استاندارد. بعد یه دونه پیت نفت میذاشتی توش، ولی ما سه تا سوار میکردیم، چون ستونه میچنیم رو هم. بعد سه تا پیت نفت از این 20 لیتری هم برداشتیم رفتیم اونجا. خب نفت نبود، شلوغ. دو ساعت و نیم تو صف وایسادیم، سه چهار دفعه دعوا کردیم. ما هم کلاس سوم بودیم، قدمون به اینا نمیرسید. مثلا اینا اذیت میکنن، یه سنگی میزدیم، یه گوله برفی موقع زمستون بود، در میرفتیم دوباره میومدیم تو صف بسات. تا بالاخره نفت رو گرفتیم. پالایشگاه نفت نبود، دعوا مرافع اینا. بعد یادم از اونجا که یخ بود تا من رسیدم خونه، چهار پنج دقیقه خوردم زمین، سر میخوردم، این نفتم هم جوی میفتم. یه دفعه یکی شدم درش باز شد، چهار پنج نفتم ریختم اینجوی. بعد اون موقع هم همین حرفا بود که الان دیگه مثلا تو همون تو صف نفتم، همین حرفا رو ملت میزنه، عصبانی میشه دیگه، قاطی میکنه به هم دارم، فوسفراش میریزه به هم، یخ هم میکردن به نسوم بود و یخ هم میزدن و از اون برم نفت بود، گاز نبود اصلا، گاز کشی نبود. خلاصه این حرفا بود، گذشت. آره اونا هم گذشت، اونا هم بچه مردن و بعدش هم زنده هن و بعضی هم بزرگ شدن و زندگی میگذره. آره البته خب این کسی بتونه کمکی کنه، حالا به هر طریقی، مدیر اجرایی همون موقع مثلا توی عراق بعضی بودم و میشناختیم اینا، کل عمرشون یه صفحه نفت هم نرفتم همون دورا، مثلا اینا آشنا داشتن، پارتی داشتن، پول میدادن، میومدن یه بشکای 200 لیتری تو خونهشون بود پر میکردن، اصلا هیچ وقت هم تو صفحه نفت هم نرفتم بایستم. همین مثل همالا هر بکرم یه سری همون زمان تو جنگ همین نفت و قاچاق میبودن، قاچاق میبودن خارج میفروختن. حالا بعض شایع بود، بعض هم راست بود، بعد هم گرفتنشون. این مسائل هست، این کسی میتونه کاری کنه، مسئولیت اجرایی داره، میتونه جلوی خلافی رو بگیره، البته برفی، یا میتونه اگه قرار بگیره جلوی تخلف رو بگیره، خب باید بره قرار بگیره. کسی این کار ازش نمیاد، ولی میتونه مثلا طرحهایی بده، چیزهایی بده که مشکلات رو حل کنن، اونم تکلیف شریست که انجام بده. کسی که در این شرایط نیست باید زندگیشون کنه، لذت ببره از همون سرما، همین گرما، همه اینا. بگیر همین
کاری که شما میفرمایید همین هم خیلی مفیده.
کدوم کار؟
همین
آره باید زندگیشون کنه، از زندگیش هم لذت ببره. بعدم حالا هر وقت هم که تونست، حتی بی تفاوت نباید باشه، بی دردقه نباید باشه، در هر مرحله هم که میتونه کمک به دیگران بکنه بکنه. اگر دیگران خودتونید، اگر سرباز امام زمان باشید خودتون نمیمونید، به شرطی خیلی فکر نکنید اگر مغزتون ارور بده دیگه، نه فکر یاد نکن، فکرهای باطل، به جنبه های مثبت زندگی فکر کن، میگذن چرا بگاه کنی هست، عالم وجود مسابقه با کمال و خیر است، در بدترین شرایط هم بالاخره هستی هست و خیری هست. آره اون بابا شاعره میگفت تا شقایق هست زندگی باید کرد. آره وجود یه سلامات یه فرستی خب این سقران تمامش کنیم. بحث سر این بود که الان اجازه کاشف باشه یا بگید ناقل باشه چه فایده ای داره. هر سقد که خب سه تا ثمره معروف داشت، نماعات بود و فسق بود و چی؟ تصرف، تصرف در وادی قبل اجازه. بعد یه سری ثمرات هم کاشف القطاع اومد اضافه کرد، مثلا شرایط عوضین به هم بخوره، شرایط متعاقدین به هم بخوره بعد العقد قبل الاجازه، شرایط خود عقد به هم بخوره بعد العقد قبل الاجازه، یا در زمان عقد شرایط به هم خورده بود ولی قبل اجازه تصحیح شد. چهار تا ثمره بود، صاحب جوار هر چهار تا رو رد کرده بود و شیخ دو تاش رو که مال متعاقدین و عوضین بود قبول کرد، ولی یکیش که مال عقد بود و یکی هم که زمان عقد نداشت بعدن ایجاد میشد نپذیرفت. بعد میگه کاشف الغطا ثمرات دیگه هم غیر از این چهار تا گفته که دیگه برای اینکه بس طول نکشه، شیخ فقط به صورت اشاره وار میگه من میگم شما حدس بزنید که چه باید بگوید و بریم بحث بعد. یکی بحث خیاره، اگر چیزی در زمان عقد معیوب بود ولی بعد العقد در زمان عقد سالم بود، اشتباه کردم، در زمان عقد سالم بود، بعد العقد قبل الاجازه معیوب شد، آیا خیار عیب ثابت می شود یا نمی شود؟ خب اگر اجازه رو کشف بدونی، کشف حقیقی چی؟ نمیشه چون ملاک زمان عقده. اگر اجازه رو نقل بدونیم میشه، اگر کشف حکمی بدونیم بازم میشه، چون روایت نداشتیم که طبق قاعده هم. یکی دیگه قضیه حق و شفع است که اگر مثلا فرض کنید یکی از طرفین معامله که فضولتا خرید بخشی از سهم خودش رو اومد به شریک دیگری منتقل کرد، تبدل شریک اتفاق افتاد، تبدل شریک بعد العقد قبل الاجازه، خب حق و شفع بنابر چی ثابت میشه؟ بنابر نقل، نقل و کشف حکمی، ولی بنابر کشف حقیقی دیگه ثابت نمیشه. یا حیوانی رو فروخت، گوسفندی رو فروخت فضولتن، خب سه روز خیار حیوان داره دیگه، این خیار حیوان از کی باید شروع کنیم؟ از زمان عقد یا از زمان اجازه؟ اگر کسی قائل به کشف حقیقی شد از کی حساب میکنه؟ عقد. اگر قائل به نقل شد اجازه. کشف حکمی باشه بازم اجازه، چون تو رواد نبود. در بیع صرف و سلم قبض شرطه، حالا قبض در مجلس عقد یا قبض در مجلس اجازه کدوم؟ اگر کشف حقیقی باشید اگر کشف حکمی یا نقل باشید اجازه. میگه اینا هم گفتن اونتا دیگه، اینا چون بحثاش تکراری میشه و همون حرف هاست، کاشون اونتا کلن قائل و صاحب جوار کلن منکر، تفصیلات ما هم از همون قبلی هم مشخص میشه دیگه، اینا رو جداگانه بحث نمی کنیم. و رب بما یقال، اینا هم باز برای کاشون قطع. اگر کسی شریک، مثلا شما با این نفر شریکی سدوم سدوم، بعد اون شریک بعد از عقد، بعد از اینکه شما با اون عقد بسته بودید و قبل از اینکه شما اجازه بدید یا فروشنده اجازه بده، رفت سهم خودش رو به یکی دیگه فروخت، آیا حق و شفع برای شمایی که فضولی بوده طرف شما و شما بعدا اجازه بدید ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ اگر زمان عقد حساب کنیم نه، چون بعد از هم شریک اومده. اگر زمان اجازه حساب کنیم چون قبل از اجازه شریک اومده بوده، حق برای شما ثابت میشه. پس میشه مورد تبدل شریک بعد العقد قبل الاجازه. روشنه؟ و ربما یقال، اینا مال کاشف الغطا، کاشف الغطا این فکر که بگم فکر باید بگم اینجوریه، کاشف الغطا تو وقتی روایت میخوند رو روایت فکر میکرد، شد اون فقیهی که معروفه که میگو از اول طهارت تا آخر دیات یه قرآن و یه وسائل شیعه به من بدی، هر جا رو خواستی بگی من خارجشو به تو بگم. این تسلط خیلی ها، حالا مثلا طرف یه رسال میخواد بگه که مکاسب میخواد بگه، اگه 7-8 تا آشی و شردم دستش دا باشه نمیتونه بگه، یه قرآن و یه وسائل و شیعه بهم بدید از اول طهارت تا آخر دیات، هر جا رو میخواستید بگید من اونجا رو درس میگم. همین با انگلیسی هم درگیر شد، فتوای جهاد هم داد، مبارزه هم کرد. چی؟ نه اون سید محمد مجاهد بود، این کاشف الغطا قبل از اونه، مال مجاهد جنگی بود که اون جنگ اهدام ترکمانچه شد با روسا بود، این مال هم منطقه کربلا و نجف بود انگلیس ها از وهابی ها پشتیبانی میکردن یا میریختن غارت میکردن. بعد خلاصه اینم با اونا وارد جنگ شد، متو در حد اون کربلا و نجف. در کربلا پیروز نبود، شکست خورد، ولی نجف رو تونست نگه داره، تو نجف پیروز شد. آره اینطوری فکر کنید. آقای اشتهاردی خدا بیامرزش میگفت که امام به اسلام اینو از چیز تعریف می‌کرد، این داماد امام کی بود؟ آقای اشراقی. ولی آقای اشراقی که داماد امام شد، بعد یه وقتی با هم تعریف می‌کردیم، شوخی می‌کردیم، آقای اشراقی شاید امام بود میشناخته میشه، شوخی می‌کردیم و اینا. بعد دیدم تعریف کرد، گفت یه چیز در یک برای ما تعجب، گفت رفته بودیم پنجشنبه چیز جمعه شکر و جمعه میرفتیم ما خود بریم چیز اسمش چیه این الان خاک فرج، بریم بیابونای خاک فرج. بعد رفتیم اونجا، این خانواده ما یعنی دختران گفته پدرم بیره شما بیره، ما هم گفتیم بریم. رفتیم اونجا و یه سری کتاب و اینا هم برداشتیم. بعد دیدیم امام اومده و از این سنگا گذاشته و میگه بیا هفت سنگ بزنیم، هفت سنگ، آره سنگ، هفت سنگ بزنیم، بزنیم بگیم. بعد میگم گفتم آقا شما گفت نه بیا مصادیم، نه خیلی هم وارده توی هفت سنگ و اینا. بعد کتابای من رو دید و اینا، گفت تو هیچی نمیشی. گفتم چرا؟ گفت واسه که زمان درس حواست پرت به بیرونه، الان که اومدیم بیرون بازی کنیم حواست پرت به درسه، تو هیچ کدوم به جایی نمیست. فکر رو باید پخش کرد، تمرکز و هر جور موضوع خودش تمرکز شد، هر چند به روات خودش. حالا خلاصه اینا مال کاشف القطای. یکی خیارات که گفت که زمان عقل سالم بود، بعد العقل معیوب شد، خیار ثابت می شود یا ثابت نمی شود. دوم حق و شفعه، این کجا بود؟ منم یاد گرفتید اشکال بشید. بعد از عقد قبل الاجازه شریک تبدل پیدا کنه، تبدل شریک بعد العقد قبل الاجازه. بعدی احتساب مبدا خیارات، ظاهرش کار حیوانه که اون سه روزی که خیار حیوان میاد از عقد حساب کنیم یا از زمان اجازه. بعدی شناخت مجلس صرف و سلمه، چون در مجلس صرف و سلم در بیع صرف و سلم قبض شرطه، حالا قبض معتبر در صرف و سلم رو در مجلس عقد حساب کنیم یا در مجلس اجازه. و آخری هم قسم و نذر است که متعلق شده مال فروشنده یا خریدار. اینو اگه بگیم کشف حقیقیه، یعنی از همون زمان عقد مال شده، از همون جا باید به قسم و نذرش عمل کنیم. اگه بگیم نه این از زمان اجازه مالش شده، بعد از زمان اجازه مال کن. و تظهر الثمر ایضاً در عقود متعته بر ثمن یا مثمن، که اگر اجازه بده همه اون عقود اجازه داده میشه، یا فقط عقد آخر رو باید، یعنی عقد اول رو باید اجازه بده یا عقد آخر رو. اگر زمان اجازه نقل و حساب کنیم آخری رو باید اجازه بده، اگه کشف حقیقی باشه عقد اول رو باید اجازه ده، که سیعتی بحثو انشاءالله. این هم تمام روشنه. حالا میاد رو تنبیهات اجازه. یاد رو گفتم سه بخش میشه، اجازه، مجیز، مجاز. بعد تو اجازه هم دوباره سه بخش میشه، یک کشف و نقل، کاشف یا ناقض، بعد ثمرات کشف و نقل، بعد تنبیهات. حالا رسیدیم به تنبیهات. خود کشف و نقل خوندیم، شیخ قائل شد به کشف حکمی، ثمرات معروف و غیر معروف هم خوندیم تمام شد. الان میرسیم به تنبیهات، تنبیهات بحث اجازه. تنبیه اول، ببینید بحثی که الان چی شد که یه سری ها کاشف شدن، کشفی شدن، یه سری ها نقلی شدن، علت چی شد؟ بعد سه جور تو کتاب های فقهی گفتن، بعضی ها گفتن اینا شبهه مفهومیه داشتن، در این که اجازه مفهومش چیست، آیا به خود عقد تعلق میگیره از اول یا به اثر عقد از لحظه خودش تعلق میگیره. یعنی گفتن ریشه نزاع کاشفیت و ناقلیت شبهه مفهومیه اجازه است. یه سری های دیگه هم گفتن بحث انصرافه، یعنی وقتی اجازه رو میگن منصرف میشه به هین العهد یا هین العمل. دسته سومی هم گفتن بحث ادله بیع فضولی است، عقل و ادله عقلی و روایات. کدوم درسته؟
سوم.
چرا؟
چون ادله
به قول شیخ بعضی انگار وقتی میخواد محل خلاف رو بحث کنه اصلا یادشون اونا قائلین چی میگفتن و بعد نگاه کنی اونایی که کاشف شدن چی میگفتن، اونایی که نقل میگفتن چی گفتن، ما که کشف حکم میگفتیم چی گفتیم. بحث ادله نقلی و شرعی بود. ما میگفتیم عقلا باید بشه نقل، اما روایات بیاد میگه کشف. صاحب جواهر میگفت عقلا و نقلا کشف. یادتونه اینه. پس اونی که باعث میشود که یه سری کاشف بدانن به کشف حقیقی، یه گروه دیگه داغل بدانن و یه سری هم مثل شیخ کشف حکمی قائل بشن، بحث مفهوم لغوی اجازه نبود. و اینایی که این حرفا رو زدن اینا اصلا به اون منابع مراجعه انگار نکردند. و همینطور بحث انصراف ادله هم نبود، بلکه بحث اون حکم شرعی بود که از یک طرف عقل میگفت تا سبب کامل نشه مسبب نباید بیا، از اون ور روایاتی بود که ظهورشون در کشف بود، مثل روایت ابن اشیم یا روایت محمد ابن قیس یا اون صحیحه حضرت توی تزویج صغیرین که اینا ظهورشون در کشف بود. بعد اینا رو ما چجوری باید با هم جمع کنیم؟ بحث سریع درسته؟ اینو تطبیق کنیم. یعن بقید تنبیه و علا اموره تنبیه هم. این تنبیه اولو ظاهرن اولین بار کاشف القطاع گفتی. حتی من تو کتاب کاشف القطاع ندیدم، ولی توی جواهر میگه این رو اولین بار کاشف القطاع گفته و من هم نفر دومی هستم که روی این میخوام بحث بکنم. سومیش میشه شیخ که این تنبیه، همین تنبیه اول که ریشه اختلاف در کشف و اجازه در کشف و نقل چیست. اختلاف در این که اجازه کاشف است یا ناقل است، اندل خلافا لیسه، لیسه خبر اندل. اختلاف در مفهوم لغوی اجازه نیست. اختلاف در معنای اجازه، این حتی اون مفهوم لغوی ها، لیس الخلاف در مفهوم لغوی اجازه، لیس الخلاف در معنای وضعی اجازه یا معنای انصرافی اجازه، این هم نیست. چی؟ سه تا نیست. مفهوم لغوی رو توضیح میده، مفهوم لغوی زنی معنای اجازه. حالا یه خلاف وضعه که اصلا مفهوم اجازه چیست، شبه مفهومیه داشتن. این یکی. یه خلاف هم اینه که بعد اونان انصرافه که اجازه منصرفه به چیز، کسرت استعمالش در چیز. پس ستانیست، دوتاست. معنای اجازه اون مفهوم لغوی اجازه است، حتی تفسیریه. وضعن یا انصرافن تمیزه، یعنی مفهوم لغوی اجازه من حیث الوضع یا معنا اجازه من حیث الانصراف. درسته؟ وضعن و انصرافن میشه تمیز، یعنی من جهت الوضع من جهت الانصراف. این دوتا میگه، این دوتا نیست. جواهر که میگه اونایی که این حرف زدن اینا هم دوید کاشون رو گفته، اصلا انگار از حفظ حرف زدن، نرفتن ببینن اونایی که کشف حقیقی میگفتن چی میگفتن، ناقل ها چی میگفت. اصلا کسی رو مفهوم لغوی اجازه یا انصراف اجازه بحث میگن، خود ببین آن خورو. درسته؟ بلکه بحث در حکم شرعی اجازه است. از این جد که ملاحظه میکنی اشتراط رضایت مالک را و تا رضایت مالک نیاد نباید بگید لزوم ترتیب اثر بیا، از اون برم ادله وجوب وفا به عقود و غیر اینها از ادله خارجی مثل روایت ابن هشیم، صحیحه حضرت در تزویج صغیرین، صحیحه محمد ابن قیس که اینا ظهورشون در کشف، اینا رو هم چجوری جمع کنیم. روشنه؟ بعد صاحب جواهر یه فرعی رو مترتب کرده. فرع صاحب جواهر رو بگم شما بگید چی میشه. کسی که قائل به کشف حقیقیه میگه از کی به اصطلاح ملکیت منتقل میشه؟
میدنم.
حالا اگر مقلد این طرفدار کاشف بگه من از حین امضا قصد کردم، من از حین عقد قصد نکردم، قصد اجازه دیگه، به شما مرجع تعمید قائل به کشف حقیقی بودی، مقلد شما یه بیه فضولی مثلا اتفاق افتاده بود، بعد بالا ازش اجازه گرفته بودن، بعد اجازه گرفته بودن این فکر کرده بود از زمان اجازه اصلا مترتب میشه، از همون زمان بگیم اجازه قصد کرده بود، در حالی که مرجع شما، مرجعش که شما باشی گفتی از اینه عقد. الان وضعیت این معامله چی میشه؟ فهمیدید؟
چون
جمع مرجع
اون
مشکل
نداره،
اون
نظر
مرجع
در
اون
باید
انجام
بشه،
نظر
مرجع
از اول
باشه،
چون
جمع
اصلا
این قاعده وارد
میشه
چون جمع رو ببینید درسته، باطل باطل نیست، بعد جمع خواسته جمع خواسته شو هم بکنید اینا، بله دقیقاً اینم این کارو انجام بدید، بله خوبه تو باقی خود کاش بود غطا گفته باطله، چون مجاز باید به منشأ بخوره، منشأ طبق نظر مرجع میشه هینل اما مجاز میشه هینل امضا، خب یکی نیست، پس این ما قصده لم یقا ما وقع لم یقصد به باطل، خود کاشف القطاع اینطور که جواهر نکده، من به نقل از جواهر میگم، خود چیز رو نهیدم پیدا نکردم، باید کامپیوترم گشتم پیدا نکردم، ولی حالا طبق جواهر میگه که باید بگید باطل، یه سری ها به فتوای شیخ صحت، حالا این هم قشنگی بده فتوای شیخ صحته، اما چراشو اینجا نگفته،
صحت از کجا؟
صحت به فتوای مرجع از هیدم آخوندم در تعلیقه همین مکاسه، همونطور که بعضی هفتسن گفته باید بینید قاصر و مقصر تفصیل بدیم، اگر این نمیدونسته و نمیدونستنش قصوری بوده این خدمت شما هر سقدر به اصلا باید با هم کنار بیان و فلان، اما اگر تقصیدی بوده میخواست بره بدونه از همون حین عقل بار میشه. حالا برعکسش مرجعش قائل به نقل بود ولی خودش از کی قصد کرده بود؟ من حین عقل، این چی میشه؟ همون حرف تکرار میشه، خود جواهر نقل میکنه از کاشف القطاع که میگفته اینم باطله چون مجاز با منشأ یکی نیست، باطله ولی فتوای شیخ به صحت طبق فتوای مرجع گفته عمل بشه و آخوندم تفصیل بده بخونید، اینم این فلاو ثمره ایست که صاحب جواهر و کاشف القطاع بر این تنبیه مترتب کردن، لو قصد المجیز امضاء من حین اجازه را، بذاریم تاوشه موجیز قصدش که منهین اجازه، اما ما قائل به چی هستیم؟
کشف،
مرجعش قائل به کشف دیگه، منهین العرض بار میشه، یا این که نه قصد الموجیز حتی به اونجاست دارم قصد الموجیز امضاء منهین العرض را ولی مرجعش به چی قائله؟ نقل، یعنی میگه از زمان امضاء واقع میشه در صحت چنین اجازه ای بچه‌ها، عجیبه اینجا چرا بحث نکرده نمیدونم، حوصله‌اش انگار سر رفته بوده یه نمیخواست داره کش بده، در جواهر بحثش هست، میگه خود کشف کاشف القطاع میگه باطله، خود صاحب جواهر هم میگه باطله، حرفش رو میگه که مجاز با منشأ باید یکی باشه، اینجا یکی نیست، ولی میگه بعضی هم قائل به صحت شدن به فتوای مرجع، آخوندم در حاشیه تفصیل بین قاصر و مقصر رو مطرح کرد، روش فکر کن، بگو سوال تو بعد بریم تنبیه دوم،
راست ما یه مطلبی داشتیم اون تحقیق هم بشون این که وقتی که همین که اجازه بیاد دیگه نقل و انتقال و این در اثر این تو رفت اختیاری در اون نخواهد داشت مشتری، این رو داشتیم
یا وقت شیخ دیگه.
بله
فتوا به صحت
میاد اینجا میگه
درست شیخ نه فتوای شیخ صحته گفتم بهتون که اینجا فقط میگه وجهات نمیگه ولی خودش تو فقه فتوا به صحت داره اما حالا چرا دلیل اینجا نگفته نمیدونم ولی قطعا خودش قالب صحت بوده با حرف قبلیش هم درست میگید در میاد که قالب صحت باشه و هست یعنی کاری به مشتری نداره میگه طبق فتوای بگید مرجع باید عمل بشید مرجع کشف قال بود کشف نقل قال بود نقل وصف آخوندم در حاشیه تفصیل داده ساجارم که قالب اطلاق شده به تول کاش به انقطاع به خاطر تفاوت مجاز و منشأ
هستی پیدا
در مقصر میگه این نمیدونسته تقصیر خودش بوده مهم نیست طبق فتوای مرجع باید عمل بشه ولی در قاصر میگه نه در قاصر اینا باید با هم مصالحه کنن اگر مصالحه هم نکردن معامله باطل این تو حاشیه آخوند بر مکاسبه
این فرق شده مصالحه برای تنبیه
به خاطر اینکه اختلاف تو حکم شرعیه اگر اختلاف توی مفهوم اجازه بود دیگه دو وجه نداشت که معلوم بود اجازه یه معنایی داره ظهور هم همونه دیگه دلیل نداشت که اینجا اختلاف پدید بیاد این اختلاف برمیگرده به اینکه ما از این ادله شرعیه چه چیزی بگو میفهمیم و استفاده میکنیم تنبیه دوم قبل اگه یادتون باشه گفتم یه مثال هم از شجاعت گفتم ولی از سوال برسم مثلا یادتون هست نه اگر دو نفر فضولیه معامله کردن این تبلت آقای روحانی را آقای شبلتش باشد این کلاسش رفته بالا شبلت آقای روحانی رو آقای مهری هست شما
آقای خسروی بیشتر آقای خسروی خریدن
آقای مهری فروخت با آقای خسروی فضولیه درست شد بعد چند فروختی مثلا ده میدید بعد آقای روحانی تعدیلش راضی بود که ما دعویدیم کسی رو نمی خریدیم لگم بود راضی بود ولی هیچی نگو اجازه واقع میشه یا نمیشه هیچی نگفتا
از شیخ درسته گفتیم که این رضایت داشته
باشه درسته و اونهایی که میگن فضولیه چی؟
میگن که لفظش
میگن باید ابراز بشه نه اونی که میگفتم ابراز بشه اظهار میخواد چون اینا انشاءن و انشاءات به صرف نیت قلبی واقع نمیشن مثالی که موقعم از آقای تبریزی زدن عقد نکاحه شما یک کسی رو میخواهید اونم شما را میخواهد فرض کنید ولی که نه شما چیزی رو ابراز میکنید نه او چیزی را ابراز میکنید تا قیام قیامت هم پیش بره شما زن و شوهر نمیشید باید ابراز میشه انشا انشا قوامش به ابرازه اگه ابراز نشه فایده ای نداره درسته تا اینجا؟ حالا ابرازش حتما باید با لفظ باشه سریع هم یا با لفظ کنایی هم قبوله یا حتی با فعل هم قبوله فقط ابراز بشه حالا به هم نهدیم شیخ میگه با فعل هم کافی از اون قبل میتونید حد بزنید احسن در روایت در روایت عربه بارقی سب کنید یکی یکی در روایت عربه بارقی این به دست میاد که لفظ صریح نمیخواد اما اینکه فعلم کافی باشه به دست نمیاد از این جهت که وقتی باید پیغمبر گفت پیغمبر گفت بارک الله فی صفقت یمینه اینو گفت دیگه خب این مستقیما از الفاظ اجازه استفاده نکرد پس از روایت عربه بارقی میفهمیم لفظ صریح لازم نیست ابراز با لفظ کنایی هم درسته این کنایی است دیگه خدا برکت بده یعنی معامله خوب بود حالا فعل کافیه یادم.
بله هستم. روایات قبل از قربه سریم داشت در ازدواج عبد و عمه
باری
که بعد اونیا میگفتش که اگر تو امانه که گفتی یعنی تو زوجم ازدواج کرده بود و اگر امانه که گفتی به سید و اون سکوت کرد یعنی اجازه درست
احسن یادتون باشه این فرع که قبلا میگفت از علامه نقل کرد که اگر یه کسی مثلا گفتش که من نکاح مثال زد و اگر کسی گفت ایجاب را خان این آقا مجرد معلومه خیلی تحت ایجاب را خان یا مثلا از طرف زنه گفت اون اصلا مرده البته قبول رو گفتن بعد زنه مثلا به جای این که قبول رو بگه رو سریش رو برداشت شیخ حاطه عوض کرده کم تعبیر بعد رو همین درسته یعنی اونی که مهمه ابراز حالا ابراز قولی حتما لازم نیست بخونیم یارو بعد ادلش هم همون هست که گفتید روایت عامه و خاصه است که یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم عمده دلیل کسانی که ادعا کردن که لفظ صریح لازمه اینا رو پارسال تو شرایط العقل خوندید عمده حرفشون اجماعه و اجماعی هم ثابت نیست حتی این حالتون باشه بعضی روزا من لفظ عربی هم باشه لفظ صریح عربی باید باشه که شیخ اونجا هم داره اینجا هم حتی میگه دیگه دوباره نمیخون که تکرار پارساله که اینجا اجماعی در کار نیست نه در عربیت نه حتی در الفاظ نه در نکاح چون بحث ناموسه احتیاطا الفاظ استفاده بشن حتی عربی از باب احتیاط خوبه ولی لزومی نداره ابراز به کتابت هم البته اونجا بحث داشته دو قوله ولی اقوا اینه که قبول نه نومه نمیفست نومه میگه با الفاظ باید باشه بوده صراحت الفاظ لازم نیست الفاظ کنایی هم درسته در مسالک که بحث استدلال میکنه میگه اصلش این بود که الفاظ صریح عربی اما چون تو روایت عروه بارقی با لفظ کنایی هم بگید اتفاق افتاد ما از اون صراحت دست میکشیم ولی لفظ عربی رو روش وایسه میکنه یعنی میگیم لفظ عربی باشه حالا اما به صراحه اول کنایه یعنی کنده اگه قضی عرف بارقی نبودا شهید میگفت عربی سری طبق بیان خودش بله ولی مرحوم شیخ نظر چیز نیست شیخ میگه اجماعی که داله بر لفظ باشه ثابت نیست اون چیز دلیل اقتضا میکنه که انشاء ابراز میخواد پس مهم ابراز اون رضایته حالا ابراز به لفظ باشه یا به کنایه باشه یا حتی به فعل باشه از این جهت طرفدار علامه است مرحوم شیخ علامه است بگشینه و مخالف با شهیده باشنه شهید عربیت و لفظ هم میگه تازه تو مسالک میگه اگر از صراحت هم فاصله گرفتیم به خاطر حدیث عروه بارقی بیاد عروه بارقی که خب از ثانی به خودم این رو همانا شم چه این است کی رو رحمت میکنی غبار رو لعنت میکنی بله بگم داری عروه بارقی رو لعنت میکنی تنبیه دوم همانا شم چه این است شرط است در اجازه که اجازه با لفظ دال بر اجازه باشد حالا یا علا وجه صراحت عرفیه که امزیتو عجزتو انفستو رزیتو امثال اینها قبلتو صححتو حاضل عقل بلکه ظاهر حالا بید پله پله میاد بالا بلکه ظاهر روایت عرفه بارقی اینه که واقع میشود اجازه با کنایه و لیس وقوع اجازه به کنایه به بعیدن اگر اعتماد بکند بر اون کنایه عرف چون جا پیغمبر گفت بارک الله فی صفقت یمین شما برم بیست مثلا بگیم مغازه مثلا بگیم چنده میگی 6,000 تومان بگی آقا گرون فلانه مثلا بگیم 5,500 بعد بگیم خب خدا مثلا تا بگیم انشالله خدا برکت بده این انشالله خدا برکت بده همینه، مثل عرفه بارقه دلالت انتظامی میکنه بر امضای عقد. معلومه؟ و ظاهر و ان الفعل الکاشف، نه شما بگید اون فروشنده، شما صدر تخفیف میخواید، فروشنده اگه بگه خدا برکت بده این داله بر امضاست، نه شما بگی. آره از طرف خودش باید بگه،
هر یک از طرفین مثلا فروشنده رو من انقدر بدم الحمدلله
شد قبول. آره و ظاهر و ان الفعل الکاشف عرف، کاشف عرفن ان الرضا بالعقد. ببین ترقی رو ببینید، اول لفظ صریح، بعد ترقی کرد به لفظ کنایه که اکثرا تا این حد ترقی رو میپذیرن. حالا طبعا للعلامه میخواد از لفظم ترقی کنه به فه، یعنی فقط ابراز بشه.
نه
آره، حالا هرچی و ظاهر است که فعلی که کشف کند عرفن از رضایت به عقد، همین هم کافی است. کافی چیه؟ خبر عدس. یه آقای رفته بود یه جا معامله کرد، خدا بیامرزش، ما بچه بودیم خیلی سردم نمیاد، بعد رفتیم با اون تو مغازه، یه روحانی دیگه هم بود، دوتاشون روحانی بودن، داره چیزی میخواستیم برای ما بخره. خلاصه این گفت چی میخواستم این، بعد این گفت و اون فروشنده آقا گذاشت اونجا، این بعد دوباره میگه آقا این را به این قیمت میفروشی، اون را گذاشتم اینجا، این را گذاشتم کافی نیست میفروش. بسادی شده. بعد اون شیخه گفت، اون یکی گفت بابا چی میگی تو میگی میبینه خیلی تام شد. نه ما با بیستویت رو میشناختیم، این چیز سام نمیشد، اون فروشنده هم پوله رو میشناخت، فقط گیج مونده بودیم هم ما هم فروشنده که این چه کار میکنه این وسط. آره دیگه، خب پولش داد، اینم بیسکویت وردو بعد دیگه، خدا بیامرزش خیلی اهل احتیاط بود. آره شیخ میگه آره. ولی خب شهید مسلکش همینه، باید لفظی باشه که به صراحت یا بالکنایه برسونه قبول.
معلومه کتابت هم قبول نمیکنه دیگه،
شهید نه شیخ میپسه. تصور شهید اینه که اجماع است بر اجازه. خب بعد چون روایت عرفه بارقی کنایه رو هم گفته، یه قدم عقب نشینی میکنه، به خاطر روایت کنایه میپذیره دیگه، کوتاه نمی. ولی شیخ و مشهور چون اون اجماع را از قبول بگو ندارن، مقتضی برای اشتراط الفاظ نمیبینن، اگرم میگن ابراز بشه به خاطر حقیقت انشاه، لذا این ابراز به لفظ باشه، به فعل باشه، به کتابت باشه، فرقی نمی کنه، فقط ابراز عرفی باید باشه. ظاهر این است که این فعلی که کاشف است عرفن ترقی کرده از رضایت بق، همین فعل هم کافی است. مثلا مثل این که شما دارید با طرف پول بش میدی، پول رو میذاره تو دخلش، به تصرف در سمن میدید، و از همین قسمت اجازه بیعی که واقع میشود بر سمن. مثلا شما یه جنس رو خریدی، بعد دوباره همون سمن رو میره یه جای دیگه میفروشی، همین که اون دوباره رو میفروشی یعنی اولو پذیرفتی، از همین تصرف هست اجازه باش بر سمن. این مثال علامه رو زده عوض کرده شیخ، که تمکین زوجه، مثال برای اینکه فعل کاشف از رضا، که تمکین زوجه من دخول به ها ازاز و وجد، خب ما باز نمی کنیم مثلا ازاز و وجد خصولا، ولی توی خود عبارت علامه بگه مثلا وقتی که این اومد این از طرف مرد قبول رو گفت، اون روسریش رو یا چادرش رو برداشت، همین یعنی این. آره شیخ واسه اوقیف نفس میشه کما سر روی علامه، حرف شیخ هم اثرش نبه، الان آقا هنو یادش بود قضیه هم که فیل کافی مانه پارسال بود، الان این قضیه چیز هم یادشون میبوده، الان چند سال بعد هم یادش میبوده که بله اگر زوجی ایجاب خون زنه حرف هم نزد، اصلا نه عربی فارسی هم حرف نزد، فقط تمکین کرده دخول، همین کافیه برای افراد. و رب و مایو یالا بیشترش برای شما شبه حرمت داره آقا جان. آره شما دیگه رو اگه متعهر بود کل کلاس میشد بیشتر من بده بود دوش بده این رب و مایو کن دازن شروع بحث اجماع، همون اجماعی که شهید بر اساسش فکر میکرد که باید لفظ عربی صریح باشه، فعلا صراحت به خاطر عرفه وارد است. یا چون مفصلش و پارسال تو شرایط العقد که عربیت شرط و فلان اینا خوندید نمی کنید بیاید و بل جمله آخر بحثه جون، آخر بحثه جون بله. حرف شیخ اینه، این اجماعی که شهید و دیگران دنبالشن که میخوان با اینا نشون بدن، اجماعی در کار نیست. بالجمله دعوال اجماع، دعوای اجماع بر چی؟ اشتراط لفظ عربی صریح در اجازه. و به طور خلاصه اینا رو مفصل این دو صفحه رو پارسال توی شرایط العقد خودید، اونجایی که دلی گفتن عربی صریح باید باشه اینا همه رو چند برابر اونجا خودید. به طور خلاصه ادعای اجماع در اشتراط لفظ عربی در اجازه، این دونه ها آسانتر از این ادعای اجماع فرط القتاد است. یعنی اینکه شما بخواید دستتو بگیری قطعات گیایی که تیغای تیز داره تو کوه هست، تو دست بگیشی اون تیغا در بیر راحت تره تا اینکه بخواید اینجا اثبات اجماع بکن. وقتی اون اجماعی که شهید و دیگران دنبالش بودن ازشون گرفتی های خسروی دیگه بقیهش پای نداره. شما میگفتی کتابت و اینا رو چرا نمیپذیرن؟ بیشه شیره
ما میکنیم خنده داره کتابت این که دیگه همه جا شما هر بولی که زمان پیغمبر که بوده بولی باید بزنید برای که محکم باشه مکتوبش بکنن.
شیخ خدا یا باید میگی اجماعی نیست، یا اگه گفتی اجماعی هست از این حرف باید دست بگیشید، یه دوتاش که نمیشه. ما هم میگیم اجماع، ما هم میگیم اجماع نمیشه. ما هم الان آخون شیخ هم میگه نمیشه.
مردمی که اصلا شهید برای اینجوری کتابن جمع نیستی به تو قبول نیست
دیگه، چون اجماع هست و لفظ سریع، لفظ کنایه هم به خاطر عرفه بارق ببین با دستوره که نمیشه اجماع رو باید رد کنی. و الا کسی بگوید اجماع و اجماع ساعت بشود تا ترش ماد بره. با این فقه تحصیل حجت و تطبیق حجت حاصل است. فقیه باید این جرأت و جسارت رو داشته باشه که اگر حجت چیزی رو اقتضا کرد ولو تمام کلاس هم بخواد حج کنن یا اینطوری دست کن بودن مثلای خسروی پا حرفش بایست بگه نخیر حجت اینه همینه کسی، مگه اینکه ثابت بشه در تشخیص حجت چی اشتباه کرد. ما هم این اجماع رو قبول نداریم. ببین تعبیر شیخ خود میگه دونه ها خرد طلقت هم، ولی اگر کسی اجماع رو قبول کرد باید پاش بایست اون مقداری که سریع روایت بود عقب نشینی کنه و اقراش بخویست. خب اجماع رو که زدیم دیگه چیزی نیست که بگه لفظ لازمه که وقتی نبود، هر جا عمومات آفوبل عهود گرفتش، عمومات روایات فضولی گرفتش تمامه. حالا میخواد لفظ باشه، کنایه باشه، یا حتی فعل باشه، ما دلیل نداریم. فقط اینه که در این داریم چون انشاءه، انشاء باید چی بشه؟ ابراز بشه، به صرف رضایت باطنی واقع نمیشه. بعد شروع میکنه روایاتی رو به عنوان سه تا روایت رو به عنوان شاهد بر این که قول لازم نیست، حتی قول کنایی ذکر کردن. یه بخونیم بعد روایتش. شما آقا جان این سرچت سالمه؟ بزن اینی کنتو مملوکن لقومه، اینو بزن تا روایتش هم بیاد. سه تا روایت اینا رو بخونیم تموم شد. و هینه ازن، یعنی هینه که خیر عدم ثبوت اجماع. وقتی کدوم اجماعی نیست، اجماع را از دست شهید و طرفداراش گرفتیم. خب دلیل اول شروع میکنه، یک عمومات، عموماتی که تمسک میشود به اون عمومات برای صحت بیع فضولی، همونهای که خوندیم روایات بود، ده تا روایات بود خوندیم، اون ده تا که از سالمه، سالمه ناشه چیه؟ صفت عموماته. اون عموماتی که سالم میمانند از ورود مخصص در این عمومات، چون مخصصی که شهید میخواست درست کنه چی بود؟ اجماع بود. وقتی اجماع رفت، عموماتی که سالم از ورود مخصص در اون عمومات، بجز مثلا چه مخصصی دارن؟ ما دل علی اعتبار رضایت مالک در حلیت مال مالک. اینا کدوم روایت بودن؟ سه تا بود. یکی همون لا یعن و مال امرن لبرن الا انتی به نفسه، کته این مرسله، مرسله نبویه. یکی دیگه نامه اسدی به جواب امام زمان به نامه اسدی، که اونجا کلمه تیب نداشت، رضا داشت. آره مال ما، آره مال مردم بدون رضایت اهلش حلال نمیشه. مال ما چیزی میخواد بدون رضایتون حلال میشه. یکی هم اون بود، یکی هم روایت امام صادق بود که در سیاق دم گفته بود به طیبت نفسه. این سه تا روایت بود، ولی شیخ بیشتر اولی رو میگه، ولی این دوتا بهتره. اون مرسله است، این دوتا مستدن، همین دوتا رو گفته. همین روایت امام صادق بود به طیبت نفسه.
کجا این روایت
از اینا به دست نمیاد؟ این که اجازه از ابراز تو تنبیه بعدی میگیم، چون انشاء و انشاء از طریق ابراز، تو واسه ابراز تنبیه بعدی میگیم، حتی بحث عرفیه، ولی تو بحث بعدی میگیم ایجاد، اجازه ایجاد اخبار است، اینو تو بحث بعدی. خب پس مخصصا چی بود؟ یکی اون روایت رضایت مالک در حل مالی و انتقال مالی الی غیر و رفع سلطنت مالک از اون مال، حتی تفسیری ها، نگه فکر کنید هر کنون یه دستن. یه سری روایت داشتیم که حلیت مال، انتقال مال به غیر، رفع سلطنت مالک از اون مال به دست نمیاد مگه با رضایت مالک. این هم که کاری به لفظ ندارن. این روایت مثلا امام زمان میگه که بدون رضایت مالک حلال نمیشه، نمیگه رضایت حتما باید با الفاظ باشه. پس عمومات اقوا حجتن فی المقام میشن، اقوا میشه خبر عمومات، یعنی عمومات حجت میشن بر این که ابراز ولو فعلی هم باشد بگی کافیه. این یک پیدا کردی روایت شو میرسید انشالله، بعدش میرسید. بگو گوش به این دلیل دومه. ببینید چجوری شیخ با این روایت، حتی این حالا جای قبل هم استفاده کردیم با، ولی الان بخواهیم استفاده کنیم که در اجازه لفظ لازم نیست. بخوب
یا رجل نزا بیاد دلال این سلام و قاید این کن تو مملوکن درمان و این تو
بردشن برایتن بردشن بدعی
به اسم
نوازی. خب چی گفت اینجا؟ بگو عبد بودم، نگفت عبدم، گفت کن تو مملوکم، من عبد بودم، عبد یه قومی بودم، بعد رفتم اون موقع یه زن گرفتم بدون اینکه از مولام اذنی، زن آزادم گرفتم. آره خب بعد هم اون قوم چکار کردن؟ آره آزاد کردن.
اصلا اجازه نکاحی یا این آفده رو
آیا نکاحی که اون موقع خوندم بعد دوباره از نو صیغه عقد بخونم یا همون صیغه عقدی که بوده کافیه؟ ببین الان این نکاح چی بوده؟ فضولی بوده دیگه، چون اذن مالک میخواسته، اذن مالک هم نگرفته بوده.
بله
البته درسته، بعدا میاد داره اون بعداشو نخوندی توی شرط چهارمه اشتراط حریت. آره جزء شروط
بله. این خصوصی میشه در حالی که اصلا این هر خوده کل معامله با بگیم باطله، نه اینکه بگیم سر تعهدی
در روایات سر تعهدی نداره. درست میشه در روایات اون قسم نخونه نکاح، نکاح استثناء شده، نکاح عبد استثناء شده، یعنی رضایت مولا باشه کافیه در ولو فضولتن. اما در باقی جا اگر مولا وسط نیاد کلن باطل میشه. در چند مورد یکی نکاح، چند تا دیگه هم هست که اینها مثلا استثناء شده، ولی ما اون قسم نخونیم. اون شرط چون خدا میارز آیه اشتراطی میگو بعد همه شو بخونیم، آدم بعضی وقتا بگونه اینگار راست میگفت، چون این دوباره این بحثا پیش میاد. برای ابن عشان داره بحث عب بخون جواب
دو سال باری که خسری از
حالا نه شما تای دلت از کجا میخوای وارد شی؟ شما از
کجا میخوای وارد شی؟
بله بگو. اکامو
تعالی علیه السلام لنبو اکامو علیه مهندی تزاوش کنید
چی گفه ما؟ اونا میدونستن که تو ازدواج کردی در حالی که مملوکشون بودی؟ اون موقع خبر داشتن یا نه؟ اونا میدونستن ولی ایرادی نگرفتن، تایید نکردن، رد هم نکردن.
فقال علیه السلام تو جمعه چه بعد علمه هم
این روایت رو قبلا بهش استدلال میکردیم برای اینکه عقل فضولی صحیحه یا چونه باطل نیست. منطقه فقط بحث تعمیم بود که چجوری از نکاح به سایره عقود تعمیم بود، فقط مشکلش این الان میخواد استدلال کنه به این که لفظ لازم میشه. از کجا استفاده میشه؟ همین سکوت. اونا میدونستن، گم میدونستن ولی چی نگفتن. وقتی چی نگفتن مثلا اون درست بوده. پس معلوم میشه مبرز رضایت لازمه. حتی اگر در جای عرفه اینا رو تنبیه بد میگید، سکوت رو مبرز رضایت بدانن همون هم قابله. همین؟ یعنی ابراز باید آشکار بشه. حالا اگه در عرف هم سکوت هم ابراز بود قبول. این از تا روایت بعدی. اون روایت انما اساس سعیده رو سرچ کن تا بیاد. دلیل دوم مضافن الی ما ورده در تعدادی از اخبار، همین کلام خوب، که سکوت مولا بعد از علم مولا به تزویج عبدش این اقراریست از مولا لل عبد بر اون تزویج، بر اون عقد. پس معلوم میشه ابراز همین که رضایت عرفا فرض میشه کافی. خب بعدی رو بخون انما اساس سعیده است، سعیه زراره چی؟ عرفیه. در جایی که عرف سکوت رو علامت رضایت بداند قبوله، اگر عرف سکوت رو علامت رضایت نداند قبول نیست. تو این مثال هست دیگه، موالی خبر داشتن به رو خودشون نیاوردن هر که میتونه صحیح را دید علامت رضایت. بعدش بعدش ببین همه شاید خسلم نیست، شیخ هم همه مثالش از نکاهه. این همه روان میره از نکاهه میاره، بعد تازه بعضی جهانه تو روان ده تو تعامل فقه میاد عبارت ها رو هم یک کم عوض میاد. خب بگو
بعد
دخل داشت اون
مقتله
عرض داری که چی شد؟ ایچی گرفت رو باید عبدالی بازش قیل
درست مولاش باید ازدهاش بکنه دخول تو
کنه نبیشن مولاش قبل داره. بعد از دخول مولا میفرد. خب بعد فرقال دادی که الان مولا انشاء بعد اگه مولا خواست اجازه بده خواست جدا. این قسمت رو قبلا استدلال میکردیم برای چی؟ صحت تعهدیه عقد فضولی. چون وقتی میگه انشاء اجازه انشاء فرقه، پس اگه اجازه داد ما چی میشه؟ صحیح میشه. ولی خب مشکلی بود که این مال نکاح یه تیکه تو ادامهش داشت که به درد تعمیم میخورد، به درد حالا بحث الان میخورد. ادامه شو بخورد.
فقال تو در ویژه افتر نلیستان ها فهمی اصلا نکاحی کانه آسیا
این انما اساس سیده لم یست. این اساس یعنی اساس تکلیفیه بستش، اساس وضعیه. میگه اگر این وضعا خدا حرام کرده بود اجازه بعدی تصحیح نمی کرده. اما وقتی وضعاً خدا حرام نکرده، یه معصیت مولا بوده، بس یه مانع بوده به نام معصیت مولا، همین که راضی باشه کافی. ببینید امام اینجا از الفاظ صحبت نکرد، نگفت مولاش بعدن لفظه بگید صریح بگوید بر این که من این معامله را اجازه کردم. پس معلوم می شود همین که مولا رضایت خودش رو به نکاح اعلام بکنه کافیه. حالا به ای نحوه این
کافیه، در این مقام نیست دیگه، مقام نیست که بخواد بگید صرف هم بخواد بگید
نه. حالا اون یکیشو که ایشون نخوند داره وسطش که میگه که بعد از اینکه امام میگه این صحیحه، میگه فقهای عامه درسته شیخونا؟ داری بخون واسه آسان خوشه. آره نخعی و یه نفر دیگه هم میگه
فقاد از داکت از سیده این شوهر اجازه
و این شوهر فرا بردن همون خب بعد؟ و اصلا اکرلا این حکمان به مطلقه و اقایم نخعی و اصحابه همون یکودون نسلن نگاه فاسده کلن مطلقا میگن باطله. بعد امام تو ادامه دوباره همینو میگه، میگه انهو اصلا سیده. پس بنابراین صرفن در مقام بیان صحت تعقلیه نیست، چون اون فتوای اونا رو که بطلان مطلقا بود سائل مطرح میکنه و امام بعد از بطلان مطلقا دوباره به صحت تکیه میکنه. اگر فی حد نفس تفصیل امر درستی بود و اطلاقی نمیداشت باید بیان میکرد. یعنی این حرف شما که امام در مقام بیان نیست، با توجه به اینکه قبلش فتوای این دوتا سنی ها رو که بطلان مطلقاست میگه، پس امام در مقام بیان هست. این هم یکی دیگه، حالا بعدی ها رو دیگه نمیرسیم رو باید چه بخونیم، چیز خاصی هم نیست، مثل همین هاست که اگر مولایی به عبدش رفت ازدواج کرده بود بدون این که اذن بگیره، بعد مولا بهش گفت زنت طلاق بده، بخون
میگه عملی علیه السلام انمو اتاق رجلون به عبدی و قال این عبدی تزرش به دیگر
اومد گفت، نه مولای اومد بزرگ گفت که این عبد من بدون اجازه من رفته زن گرفته.
و قال امیال مومین سیده هی فرق بین هما
گو اگه نمیخواد خود جداشون کن.
و قال سیدون عبدی یا
عدو بلده تلده فوش هم نمیخواست بده خود کن باید دشمن خدا زنت طلا بوده.
و قال لما امیال مومین کیفه قول ندنو قال قلت له تلد فقال علیون امیر
المومنین علیه السلام عبده عمل اینجا قشنگه گوش بدین از همونجا که گفت تلد، بعد حضرت علیش گفت چجوری گفتی؟
قال قلت له تلد
بهش گفتم طلاق بده.
فقال امیر المومنین عبده عمل آن فا این چه اتفا تلد و این چه اتفا امزه
دقیق که چی شد؟
حضرت
گفت نمیخواد خود بگو برن جدا شد. اون وقتی رفت بهش گفت فلان فلان شده طلاق بده، بعد که به حضرت اومد گفت حضرت گفت چی گفتی؟ گفتم طلاق بده. گفت خب پس دیگه دست خود عبد، چون کسی نمیتونه عبد وادار کنه به اینکه زنشو طلاق بده. یعنی واجهی که گفتی
از نظر
ورزشی
بود
ادامهش داشت. واقعا معنیش
نبود
آخه. خودش بده. چی می‌خوای بگم؟ یه
عزیزی اشتباه
کرد. بخون. اینا بده. اینا نشون میده در بحث معاملات ظهور الفاظ چه حجت. ظهور لفظ حجته، و اگه طرف در لفظی که به کار میبره دقت نکنه اون آثار حقوقیش بر ضرر خودش مترتب میشه.
فقال سیدو یا امیر المومنین امرو کانه به ید فجعت او به ید غیبی
تو امرش انداخته بودی اندازه من گفتی خاصی جدا کن، بعد حالا میگی که به عبده میگی از خودت خاصی نگرد و خاصی رها کن. اینجا اولش که من به تو گفتم گفتید از خودت نمیخواد جداشون کن، حالا الان که اینجا رسیده میگی که دست خود عبد خواست طلاق بوده نخواست نده. جمله داره بکن.
فقال سیدی و امیر المومنین
امرو میکنه بیدی فجعته او بیده دیگه اول امرو داری اصلا من، حالا الان داری میگید از خود عبد است.
قال هم ذالکت انکه هیدن قلت لهو تلق اقرار زد همو بنکا،
به خاطر اینکه تو وقتی بهش گفتی تلق این نکاهش رو امضا کرد، تو عرب بودی واژه رو میشناختی، می‌خواستی حواست رو جمع کنی واژه دیگری به کار بری. نشون لوازم کلماتی که در عقود و در معاملات به کار بگی میبری منتظم میشی ولو به ضررت باشه. متوجه؟ مثل باید حواست باشه.
گفته.
خب میدونم گفت برو جداشون کن. مولانا چه واژه‌ای رو استفاده کرد؟ طلق رو گفت. طلق بار مفهومش دیگه، یعنی ازدواجشون درست ولی الان طلاق.
نمیدونست
بخواد حواسش هم کنه واژه درست بگه. من دارم همین رو میگم. میگم این روایت قصد معنا به این شکل لازم شرط نیست. یه وقت طرف واژه رو بلد نیست، عرب نیست، یه واژه‌ای رو میگه اونجا میگه معامله درست نیست. ولی اگر واژه رو میگن شما میگید توی آقا جون معامله قرارداد میذارن جلوت امضا میکنید، بعد میگه به پیر و پیغمبر به 14 معصوم من نمیرسم منظور اینه، فایده نداره، تو نباید امضا میکردی. واژه‌ای رو که به کار میبری به لوازم اون باید ملتزم بشی. نمیدونی اونو بپرس، حواست رو جمع کن، واژه رو درست بگو تا بعد اینطور نشه. اینجا هم همینه. این به 14 معصوم هم قسم یاد کنه که من غرضم این نبود، فایده ای نداره، فایده ای نداره. گفتی طلق، طلق یعنی طلاق بده، یعنی ازدواج درست میده تا الان طلاق بده. خب طلاق هم که دست خودشه، ازدواج تنفیذ میشه، طلاق دست خود عبده. درست شد؟ بله. لذا دانش فقهی اول فقه ثم متجع که امیرالمومنین میگفت، یا الان توی غربی ها میگن اول حقوق قرارداد ها رو بخونید بعد قرارداد ببندید، واسه اینکه وقتی نمیدونید اتفاقات هم سرت میاد. و ما دل بر این که قول مولا لعبد المتزوج به غیر اذنه دو خطه، گفت طلق، حضرت گفت خب طلق یدل بر رضایت به نکاح، لذا میشه اجازه نکاح، لذا گفت دیگه از خودته خواستی طلاق به نخواستی. چهار انل، این روایت دیگه است، روایت همون اول خود انما عصا سیده، انل مانع من لزوم نکاح العبد بدون اذن مولا، مانع چی بوده؟ مانع معصیت المولا بوده که این معصیت المولا با رضایت برطرف میشه. انما عصا سیده لم یعصم، اسمی از لفظ بود. و مادن لبن این که تصرف از ذلخیار رضایت از ذلخیار، با این که لفظی به کار نبوده است. تا بقیت المقام والحمدلله رب رو روایات فکر کنید، همین روایاتی که خوندید روش فکر کنید، ببینید مطالب ازش در میاد یا در نمیاد، یا چه چیز باید دیگه میشه استخار شد.
مقدمه تکمن داره. Thank you.